الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومحكم خطابه العظيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم اللاتی ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعه و امهات نسائكم و ربائبكم اللاتی فی حجوركم من نسائكم اللاتی دخلتم بهن فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تقدیم به آستان مقدس منجی عالم حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای تحقق اهداف مقدس آن امام عزیز صلواتی جلی عنایت کنید. امشب سومین شب از این محفل و جلسه ارزشمند و دینی است و موضوع بحث ما یکی از ابعاد بسیار مهم دین پاسخگو هست با عنوان اسلام دین همیشه زنده و جاوید. در دو فصلی که تقدیم حضورتان شد عرض کردیم که جایگاه عظمتی اسلام برای هیچ کس مخفی و پوشیده نیست و چیزهایی در اسلام وجود داره که باعث شده به عنوان یکی از ادیان برتر جهان مطرح بشه. اولین عامل رو عرض کردیم پویایی دینه و دومین عامل این که محدودیت به زمان و مکان یا افراد نداره. قوانینی که در اسلام وضع شده است بسیار فراگیر جامعه و دارای امتیازهای زیادیه که میتواند هر کدام از این امتیازها واقعا برتری این دین رو بر سایر ادیان کاملا بدون هیچ گونه تعصبی به اثبات برسونه. شاید تعبیری را شنیدید اما دقیق اون رو همه نمیدانند که امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده در کتاب شریف اصول کافی جلد اول صفحه 58. در یک روایت بسیار جالب حضرت می‌فرمایند که حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الى يوم القيامه لا يكون غيره ولا يجيء غيره. یعنی ما نهایتا همون دو تا کلمه اول را می‌بینیم اکثرا شنیدن که حلال خدا تا دامنه قیامت حلال و حرام خدا تا دامنه قیامت حرامه. این نشون میده که قوانینی در دین مقدس اسلام وجود دارن که اصطلاحاً ما اون قوانین رو قوانین ثابت اسلام میگیم، اینهایی که مثل سنت‌های خدا به هیچ عنوان قابل تغییر و تبدیل نیستند. در حالی که بعضی از قوانین رو خدا در دین اسلام گذاشته اما انعطاف پذیر اونها رو قرار داده است، به این معنا که می توانند همزمان و همگام با هر جامعه ای تغییرات اساسی و عمده در اونها به وجود بیاد. من یک مثال ساده اینجا بد نیست بزنم. فرض رو بگذارید بر این که بعضی از قوانین اسلام کلن دیگه به درد امروز جهان نخوره، ولی این معناش این نیست که در هیچ کجای دنیا به درد نمیخورد. شاید در فرهنگ شهرنشینی ما مسئله استفاده از آب وصل به کر باعث شده که اونقدر ما با مسئله پاک کردن و آب کشیدن شیء نجس با آب قلیل فاصله پیدا کردیم که کاملا و جدی میگیم آقا دیگه هیچگاه پیش نمیاد که ما بخوایم با آب قلیل چیزی که نجس شده آب بکشیم. اما غافل از این هستیم که اگر یه روزی فرض کنید دوله محله پوکید بله و آب رو بستن، کدام یک از ماها دسترسی بهتر به آب داریم؟ یک، اونهایی که تانک آب بالای پشت بام نصب کردن و انشالله که به اندازه بیش از کر هم آب داره و بعدم تا میاد این آب به حد کمتر از کر برسد بله بلا فاصله انشالله مأمورین آمدند و ظرف کمتر از دو تا سوت، نه به اندازه سه سوت، لوله پکیده رو درست کردند و آب رو وصل کردند و رفتند. شما هیچ مشکلی در زندگیتون به وجود نمیاد. اما اگر اتفاقا شب جمعه بود و اینها هم گفتن ما هم هوا سرد بوده، دو جا سه جا همین حالت به وجود آمده و تیم ما برای تعمیر نمیتونه تا سه روز دیگه بیاد، خب ظرفای گدایی رو بر میداریم و در خونه همسایه ها رو میزنیم، بالاخره در آب اونها هم سهم برای خودمون به وجود میاریم. تانک ها خالی شد. تانک ها که خالی شد چه باید کرد؟ نباید گفت که احکامی که درباره پاک کردن شیء نجس با آب قلیل دیگه به درد جامعه امروز نمیخورد. میگیم شاید به درد ما نمیخورد، ولی به درد بعضی ها هنوزم میخوره. تو بعضی از روستاها همین الانش هم که شما برید حتی برق هم نیست، آب هم نیست، دسترسی به هیچ چی نیست. خب اونجا چه باید بکنم؟ اضافه بر این که ما یک نکته ای رو داریم که بسیار جالبه، یکی از اندیشمندان غربیه وقتی میخواد اسلام را معرفی کنه یه تعبیری از ایشون نقل کردن، جناب آقای هادی خسروشاهی در کتابشون به نام اسلام دین آینده جهان. این کتاب در اصل نوشته برنارد شاو، یکی از نویسندگان معروفه، و آقای خسروشاهی این کتاب رو ترجمه کردن. عنوان کتاب اسلام دین آینده جهان، یعنی اصلا اومده بررسی کرده که در آینده اسلام میتونه به عنوان یک دین جوابگوی مشکلات جوامع بشری باشه یا نه. اسم خیلی حساسی برای یک کتاب و به قول ما یه ادعای قویی است که باید به خوبی آدم بتونه از عهده اثباتش هم بر بیاد. کتاب ارزشمندیه. در صفحه 13 این کتاب این نظریه و دیدگاه را از دانشمندی غربی نقل میکنه که میگوید من همیشه نسبت به دین محمد صلی الله علیه و آله به واسطه خاصیت زنده بودن شگفت‌آورش نهایت احترام را داشتم. به نظر من این محقق میگه، این دانشپژوه و اندیشمند غربی میگه که به نظر من اسلام تنها دینی است که استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد. من چنین پیشبینی می کنم و از همکنون نیز آثار آن پدیدار شده است که ایمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم مورد قبول اروپای فردا خواهد بود. ببینید تعبیر یه تعبیر خیلی دقیق و حساب شده است. این که ما تصور رو داریم میکنیم و میبینیم که به شدت داره تبلیغ میشه، حتی متاسفانه در درون کشورهای اسلامی و مخصوصا اخیراً تحرک بسیار زیادی رو در کشورهای شیعی دنیا اینا آغاز کردند، یا کشورهایی که گرایش‌های بیشتری به شیعه درشونه مثل لبنان، مصر، عراق، در کشورهای اینطوری دارن با شدت کار میکنن که از اسلام یه چهره ای رو ارائه بدن که بسیار بسیار چهره زشت، عقب افتاده، منجمد و بیخاصیته. یه اسلامی رو دارن به دنیا معرفی میکنن که دنیا ازش متنفر بشه، اسلامی که گوی خشونت ازش بله کاملا به مشام برسه. این همه کشتاری که دارن وهابی ها میکنن خیال میکنید هدفشون چیه؟ برای اینه که مردم رو به عنوان اینکه دین اسلام یه دین خون طلبه، خونخواهه، خونریزه. تو بحث مهدویت اینا در قرن اخیر و مخصوصا در دهه اخیر اونقدر تلاش کردن که به دنیا تفهیم بکنن که آقا اگه امام زمان آمد شمشیرشو بر میداره، از دم میکشه و میره جلو. یه سلسله روایاتی رو اینا دارن مطرح میکنن و اعلام میکنن به دنیا که امام زمان بناس بیاد اینقدر بکشد تا زیر شکم اسبش خون دنیا رو بگیرن. این معنا چیه؟ یعنی یه ترس و دلهوره بسیار جدی از اسلام تو دل مردم به وجود آوردن که مبادا به طرف اسلام بیاد. پس بنابراین باید ما باورمون بیاد که بعضی وقتا دشمن خودش رو میزنه، مثل قضیه هولوکاسته که در جنگ جهانی دوم یهودی‌ها وقتی دیدن اوضاع اقتصادی و سیاسی و جهانیشون به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و منزوی شدن و دیگه هیچ کس سراغشون هم نمیگیره، اینا آمدن یک جلسه مخفیانه با هیتلر گذاشتن و ازش خواستن، گفتن ما حاضریم یه مقدار زیادی از افراد مسن و سال خورده منو در اختیار شما قرار بدیم به عنوان این که اینا اسیر جنگی هم. خوب دقت کنید ریشه‌ای که دارم میگم همینطور نیست. گفتن اینها رو ما به عنوان اسیر جنگی حاضریم در اختیار تو قرار بدیم، اعلام بکنید به صورت رسمی که ما حمله کردیم، اینا رو کشتیم، نه به شکل خیلی فجیع و یه عده زیادی از اینها رو اسیر گرفتیم، مریضن، بیمار خطرناکن و نگهداریشون برای ما امکان پذیر نیست و به هر نحوی از اینا رو شروع کنید به کشتن. گفتن خب بهشون سوال کرده بود هیتلر که نظر نهاییتون چی از این کار، چرا که سعی کردن از چهره هیتلر هم به عنوان یک ضد صهیونیسم چیکار کنن، استفاده بکنن که یهود برای هیتلر خطر آفرینه و باید نابود بشه. این نانجیب هم موقعیت رو مغتنم دانست که بعدم در ورقه ها و نامه هایی که ازش باقی ماند نوشته بود که من دیدم گرسنگی داره دنیا رو تهدید میکنه و برای اینکه نسل همش از بین نره، به نظرم رسید مثل باغبانی که درختان باقی رو هرس میکنه دنیا رو هرس بکنم. 80 میلیون آدم رو در دنیا بعضی گفتن به خاک و خون کشید، آمار جنگ جهانی دوم وحشتناکه که عرض کردم تا مرز 80 میلیون نفرم نوشتن. بعدم یه سر و صدای حسابی رو انداختن تو دنیا که آی به دادمون برسید، ببینید هیتلر ما رو ریخ در کوره آدم سوزی و کشت و شروع کردن به مظلوم نمایی کردن که دل مردم به حال اینا بسوزه و با قضیه هولوکاستی که حتی الان در خود کشورهایی مثل آلمان اینا برداشتن نمایشگاه درست کردن، نمایشگاه ثابت، و مسئله هولوکاست را چکار کردن؟ به صورت نموداری مجسمه‌ای درش آوردن کوره های آدم سوزی و مرده هایی که داخل کوره ها دارن میسوزن و اونچنان که از یه بند خدایی که خودش رفته بود و دیده بود صحنه را، برای من گفت باورت نمیاد که وقتی آدم میره داخل و میاد بیرون گریه میکنه به خاطر مظلومیتی که یهود اینجا به سرش آمده. اینقدر این صحنه رو قشنگ درست کردن در حالی که واقعیت این نبود. اینا خودشونو زدن برای اینکه دنیا رو متوجه بکنن و فریب بدن. خب اگر بناست یه آدمی مثل هیتلر بکشد یهودی‌ها را، باید ببینیم ریشه این کشتن چیه. لذا در فرهنگ روانشناسی اجتماعی میگن یکی از چیزایی که میتونه توجه مردم را جلب کنه خودزنیه. یعنی اگه یه وقت یه جایی دیدی کسی به محل نمیذاره، بله دستت رو با یه چاقو پاره کن، ایها الناس به دادم برسید منو دارن میکشن، یا اینکه شروع کن به سر و صورتت بزن و بگو که ببینید منا کتکم زدن، به قول اون بنده خدا فریاد میزد که ایها الناس به دادم برسید من یه نفر قتل عامم کردم، منو قتل عامم دارن میکنن، جمع شدم دیدن خودشو داره میزنن. میگه این فرد که من اینو دارم میبینم در دنیای امروز که در آینده نچندان دوری اروپا با تمام پیشرفت هایی که داره مجبور به اسلام رو بیاره و از اسلام برای اداره خودش کمک بخواد. یعنی وقتی آدم میبینه که بی بندوباری، بی عفتی، بی ناموسی، به هم ریختن خانواده ها، از بین رفتن نسل، نابود شدن نسب ها، از بین رفتن اقتصاد، سیستم پر از بیماری و آلودگی در جامعه به وجود اومد، میبینن دستشون از همه جا کوتاه شد، مجبورن بیان التماس کنن که آقا یه جایی به ما معرفی کنید که ما بتونیم از دست این مصیبت هایی که گرفتار شدیم نجات پیدا کنیم، و اون نیست مگر اسلام. خب اما اگر از ما سوال بکنن که آیا فقط تنها عامل اصلی برای اینکه دین بتونه در جامعه مطرح باشه پویایی دینه؟ جواب میدیم نه. یه عامل بالاتر دیگه هم ما داریم و اون مسئله هماهنگی دین با عقله و عقل خودش یه مقدی دین است. حالا شما شنیدید که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی اگر هر چیزی را عقل سالم قبول کنه مطمئن باشید شرع هم همون را قبول میکند، نه هر عقلی. عقلهای عمومی جوابگو نیستند، احتمال خطا براشون هست. عقل که میگیم یعنی افرادی که در رأس انسانهای با فضیلت هستن، اونهایی که میتونیم از نظر قدرت تعقل روشون حساب باز کنیم، که مراد در مرحله اول اولیاء الهی، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، و شخصیت های برجسته یعنی که قرآن مجید از اونها با تعبیر اولی الالباب یا صاحبان عقل بیان میکنه و تعبیر میکنه. خب اگر بنا باشه اسلام رو ما نگاه کنیم، میگن آن چه باعث شده، عبارت رو دقت بفرمایید، که اسلام به عنوان یک عنصر قوی بماند پویایی و جاودانگی اسلام است. اما از جمله عناصری که میتونه اسلام را به صورت پویا نگه داره هماهنگی دین با عقله. یعنی شما هیچ کجا هیچ دستور دینی را نمیبینید مگر اینکه با عقل سازگاری داره. اگر یه جایی دیدید یه چیزی با عقل نمیخونه، بدونید اسلام هم روش نظر مثبتی نداره. فرض کنید یه نفر حالا بیاد آدم تندروی باشه، بگه من تصمیم گرفتم رکورد دنیا رو بشکنم، میخوام با دوتا دستم بله راه برم، پامو ببرم بالا از اینجا برم تا قم، بله، و بعدم بگه که این یه امری است که امام زمان ازش خوشش میاد. مطمئنن امام زمان میگن از تو آدم احمق‌تر وجود نداره، برای اینکه ما انتظار نداریم یک آدم سر و ته بشه و راه برود. خدا پا رو بهت داده با پاد راه برو. کجای اسلام گفتن این کار رو بکن؟ اگر انسان حرکاتی رو انجام بده که با عقل، با منطق، با دین، با فکر جور در نمیاد، اما با کدوم عقل؟ عرض کردم یک شب دنیایی که ما را جاهل و بیعقل معرفی میکنه و اعتراض میکنه به ما، خودش مملو است از بیقیدی و بیعقلی. شما تصور کنید که یک جشنی رو راه بیاندازن به نام جشن گاو، اصلا عنوان جشنشون گاوه، حدود صدها، نه یکی و دوتا، صدها گاوه، نره که اینها عصبانی هم هستند رو اینا به مدت تقریبا یک هفته تمام تو استر یا عاقل نگه میدارن. خب روز موعود که میرسه هر سال هم تکرار میکنن، هر سال هم تکرار میکنن، و جالب اینه در تمام شبکه های رسمی تلویزیون های دنیا هم صحنه هاشو کاملا نشون میدن. میگن آقا در این قفس رو باز کنید اینا بیان بیرون. تو تمام کوچه ها، خیابونا، اتوبانه ها، نمیدونم بزرگراه ها مردم هستن. این گاوا رو رها میکنن با این شاخهای تندشون. این گاوا از ترس مردم، مردم از ترس گاوا بده بر، بله، مسابقه میذارن مردم با گاوا. گاهی اتفاق میفته با شاخ میزنه تو شکم طرف، اون چنان که این شکمشو پاره میکنه و بعدم زیر دست و پای جمعیت لهش میکنن با زمین و رد میشن. اتفاق افتاده گاهی سالها بعد از تمام شدن جشن گاو بیش از 100 کشته روی زمین میمانه، بله، بیش از 100 تا کشته. خب که چی بشن؟ میخوان برنامه نشون بدن که ما از گاو بیشتر میفهمیم یا عقلمون از گاو هم کمتره؟ کدومش؟ چجور آدم باور بکنه که اینا اسمشو میذارن تمدن. اما اگه عبدهی آمد در ایام عزاداری ابا عبدالله به سینش زد، میگن این کار چیه شما میکنید؟ سینه زدن یعنی چه؟ چرا شما تو آتش را میرید؟ بله؟ نمیفهمه، درک نمی کند. اون کسی که 10 بار نه 1 بار 10 بار با پای برهنه از این سر میگه حسین حسین حسین، میره اون طرف میاد بیرون، موهای روی پاشم نسوخته است، در حالی که آتش داره حرمش صورت آدم رو میسوزانه. همین امسال در روز عاشورا در خود کربلا کسانی که بودن برای من نقل کردن، گفتن بیش از 10 جا کانال‌های آتش روشن کرده بودن، مردم یا حسین یا حسین میگفتن، رد میشدن از توش. جالبتر از این براتون بگم، یکی از این بندگان خدا رو یکی از بزرگان میگفتن، آقای یوسفی میگفتن، میگفتن تعجب کردم برای که آمده بود، میگفت که میخوام دوباره برم تو آتش. گفتم چرا؟ گفت هنوز پاهام نسوخته، معلومه که من هنوز صدمه برای امام حسین نخوردم، هر وقت پاهام سوخت معلوم میشه که من تازه بله کاری کردم. وقتی پاهام نسوزه نتونستم اونطوری که دلم میخواد برای اهل بیت بسوزم. خب حالا یه آدمی اینطوری را شما بذارید در مقابل یه آدمی که گاو میگذاره دنبالش و میزنه تو شکمش، میکشدش، برتش میکنه اون طرف، اون وحشیگریه؟ یا اینی که انسان برای رضای خدا قدم برداره، این که ما در روایات داریم برای رفتن کربلا، برای رفتن زیارت حرم حضرت سید الشهدا، هرچه صدمه بخورید ارزشتون بیشتر میشه. اینو به حساب کم عقلی نذارید که یه نفر بیاد دستشو بذاره بگه آقا دستمو قطع کنید میخوام برم در زمان متوکل. این دلیل بر اینه که مردم شناختن این مکتب چقدر میارزه. در دنیای امروزی که ما میبینیم در عرض کمتر از 1 سال بیش از 8000 نفر آدم در جریان بمب‌گذاری‌ها، انفجارها، کمربندهای انتحاری و مسائل مثل این کشته شدن، بازم مردم میرن برای کربلا. این فرق نمی‌کنه. این میفهمه که این دین یعنی چه. بعد جالبه ایشون میگه اگر عقل را ما نگاه کنیم که با دین هماهنگه و یکی از منابع دین معرفی شده و علتش اینه که اهل بیت علیهم السلام خودشون فرمودن که مردم 2 جهت در اختیار دارن. ما روایت مفصل داریم، میفرمایند یکی خدا حجت ظاهر برای مردم قرار داده، یه حجت باطن قرار داده. حجت ظاهر بر مردم بله، در حقیقت پیامبران الهی ائمه معصومین علیهم السلام یه حجت باطن قرار داده به نام دین، به نام عقل، که اگر اون عقل در کنار دین مردم قرار بگیره هیچ کار خلاف باور انجام نمیده. هر کاری که بکنه انسانهای عاقل واقعی میپسندن و قبولش میکنن. ما اسم معجزه رو گاهی روش میگذاریم، چطور به مردم دنیا ثابت کنید معجزه را؟ بله؟ باور کنید دلم میخواد برید سوال کنید. سال گذشته در دهه اول ماه صفر بود که برای من یه حادثه سکته قلبی پیش آمد. بعد از عمل من آقای دکتر میر محمد صادقی تعبیرش این بود، گفت اگر از من سوال کنن در زمان ما معجزه یعنی چه، تو رو معرفی میکنم، میگم کسی که رگ آورتش پاره شده و در جا باید مرده باشد زنده است داره را میره، این معجزه است. بله؟ یه وقت رگ گرفتگی داره، خب میرن بالا میزنن چه؟ گفت از موندن تو، زنده بودن تو خودش شده یه معجزه برای من. چطور شده تو موندی؟ گفتم حالا میخوای چشمم کنی که بله بنیامین گفت نه واقعا میگم برای من جز معجزه های خدا هستی تو. دعای مردم، توجه و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، چون من رفته بودم برم بالای منبر این حالت برام پیش آمد. تو جلسه امام حسین بودم، به برکت نام مقدس امام حسین خدا نجاتم داد. این شوخی نیست، این برای خودم پیش آمده. وقتی فیلم مربوط به عمل جراحی رو نشانه من میداد، گفت آقا 9 ساعت من تو اتاق عمل بودم برای تو، عملی که اگر هر کس دیگه جای تو بود همون لحظه اول تمام کرده بود، خلاص شده بود. حالا چه مسئله در کار نمیدونم. خندید گفت نمیدونم چی شده که خدا تو رو زنده نگه داشته، چون در بین 1 میلیون نفر آدمی که مبتلای به این مسئله سکته قلبی با پارگی آورد میشن، 1 نفر بعیده که زنده بمانن، همون لحظه میکشه که تو شده تو زنده موندی. حالا من شوخی کردم یا جدی نمیدونم، گفتم من یه چند تا کار ناقص داشتم، به نظرم گفتن اینا کسی دیگه نیست که این کار اینو بفهمه که چی طوره. برامون گردوندن گفتن این کارهای ناقصتو تمام کن بعد میبریمه. حالا دیگه امید دست خدا و همه چی دست اوه. واقعیته. میفرماید در کتاب شریف اصول کافی جلد اول صفحه 16 از اهل بیت علیهم السلام، سلامت باشه، اللهم صل علی محمد، از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که خدا 2 حجت برای شما گذاشته است، یه حجت ظاهر یکی باطن. عقل رو به عنوان حجت خدا بر مردم معرفی کرده. یعنی چه؟ یعنی شما باید باورتون بیاد که اگر دین تا کنون تونسته روی پای خودش بمانه و تو دنیا نتونن از رد خارجش کنن و چیزی بیارن جاش بگذارن، برای اینه که در کنار این دین چیه؟ عقل پویا وجود دارد. دین پویا با عقل پویا بایدن بماند، هیچ وقت دچار پوسیدگی نمیشه. اجازه بفرمایید که من یه جمله کوتاه دیگه رو هم مقدمه بحث فردا شوم قرار بدم، دعاتون کنم. ما میگیم علاوه بر این که پویایی در دین هست، عقلم به عنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر در مسئله ماندگاری و جاوید شدن اسلام مطرحه، یه بحث دیگری هم وجود داره تحت عنوان اجتهاد که اون چون جای صحبت داره، واقعا از نظر علمی باید بتونیم حرفهای زدنی را بزنیم. من اگر زنده بودم انشاءالله با یاری خدا فردا شب رو این بحث سوم خیلی صحبتهایی دارم که نشون بده واقعا اسلام باید بماند و غیر اسلام باید برود. حق بودن حق و باطل بودن باطل از کجاها به دست میاد. صلوات عنایت بفرمایید. السلام عليك يا